بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای اصغری 20 آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و کم کم به ایام فاطمیه نزدیک میشیم، فاطمیه دوم. خب یکی از بهترین فرصت های تبلیغی که بعد از انقلاب توی کشور ما جون گرفت بحث ایام فاطمیه است. فاطمیه مثل محرم خیلی معارف زیادی داره که میشه در قالب اون برای مردم صحبت کرد، به خصوص مسئله تغییر یک باره مردم بعد از رحلت پیامبر، از آموزه های پیامبر که چه اتفاقی افتاد که مردم یک دفعه در کمتر از 3 ماه از رحلت پیامبر این گونه برگشتن که فرد دیگری غیر از آن که پیغمبر گفته بود رو انتخاب کردن و با حضرت زهرا سلام الله علیها هم این کار رو کردن. البته اینکه یه عده‌ای بالاخره صحنه گردان بودند که جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست، ولی مردم همراهی کردند که این اتفاق افتاد. چرا مردم همراهی کردن؟ اینکه چرا مردم همراهی کردن یک علت یا دو تا علت نداره، یک زمینه یا دو تا زمینه نداره، زمینه های سیاسی داره، زمینه های اجتماعی داره، زمینه های اخلاقی داره، که حالا میشه تو ایام فاطمیه سرمایه نسبت به هر کدوم از اینها صحبت کرد. به خصوص حالا مردم حتی اگر نخوان سیاسی هم صحبت بکنن، بحث زمینه‌های اخلاقیش خیلی زمینه‌های مهمیه که مردم اگه حواسشون نباشه دوچار میشن. یکی از زمینه‌های اخلاقی که باعث شد این اتفاق بیفته کبر بود، غرور بود، اون روحیه یه نخبت و بزرگ بینی که در میان اعراب زیاده اون موقع بود و اینها یه حس برتری داشتن و این حس برتری و غرور و کبر و زیربار نرفتن باعث شد که اون صحنه گردان ها یه زمینه ای برای اینها ایجاد کنن که شما میخواید زیربار فلانی بروید، زیربار قریش بروید، زیر باره بنی هاشم بروید، زیر باره یک جوان بروید. اینا زمینش تو اینا بوده که با این جمله ها تحریک شدن و فکر میکنم تو چند روز قبلم که داشتیم بحث میکردیم عرض کردم این جمله رو که کبر از اون جمله رذیله های اخلاقی است که قصدش حتی بدون بروز و ظهورش هم از اون چیزهاییه که خداوند دوچاره عذاب میکنه فرد رو به خاطر داشتن چنین روحیه‌ای. حتی تو روایت داره که کسی که این روحیه رو داره وارد بهش نمیشه در این حد، یا بوی بهش رو نمیشنوه. تردید از من نه فقط وارد بهش نمیشه بلکه بوی بهش رو هم نمیشه. این که برگشتن تو روایت داره که ارتدن ناس بعد النبی الا ثلاث، ارتدن ناس به معنای بازگشته به اعقابشونه. آیه قرآن هم میفهم اینا به گذشتشون برگشتن. گذشتشون چی بود که بهش برگشتن؟ گذشتشون همین روحیه بود. البته کبر یکی از این روحیه بود، روحیه دیگری هم در اعراب بادیه نشین بود. حضرت آقای وقتی میفرمود انگلیس ها 200 سال در این مملکت زهر خودشون رو و تخم خودشون رو ریختن. حالا ما تو 40 سال انقلاب میخواییم اینو، ولی یه دوره این مردم اومدن با انقلاب همراهی کردن، ولی وقتی این مردم هدایت و رهبری امثال پیامبر و روحانیون بالا سرشون نباشه، یرجو الی عقاب برمیگردن. 200 سال اینا زحمت کشیدن. فکر میکنم آقا در تحلیل و تبیین بدحجابی و اینها داره صحبت میکنه یه جایی که این ریشه هاش زمان انگلیس ها تو خانواده های ایرانی خیلی هاش ریخته شده، اینا ترویج کردن. بله امام اومد یه دفعه اینها منقلب شدن، به فطرت خودشون برگشتن و با حجاب شدن. ولی وقتی این هدایت برداشته میشه، وقتی دشمن اینا زمینشو داره، البته اینو نمیشه همه جا گفت که آقا زمینهای فساد انگلیس، ولی اینا 200 سال توی مملکت کار کردن، رو تک تک خانواده‌های ما کار کردن. حالا یه تعداد معدودی از خانواده‌های مذهبی مثل خانواده‌های ماها مثلا توی دهکوره‌ها مثلا خیلی از مفاد، ولی اینا تو مثلا شهرهای بزرگ کار کردن. خانواده ها رو الان بعضی از اینا رو عکساشون رو که میبینی، عکسای مثلا پدر بزرگ مادر بزرگاشون همون عکسای از سفر الانشونه، راست میگه، خیلی ابایی نداشتن. منتها اون موقع از مظاهر عکس برداری و این چیزا خیلی فراهم برشون نبوده، و یعنی اگه فیلم و عکسای اونا رو میگرفتن خیلی تفاوتی با به قول ایشون الانشون نداشت. خب این آزم این آیه خوبیه که میشه ایام فاطمیه به مناسبت مسئله اتفاق. اصلا لازم نیست، حالا بعضی جا خوبه آدم اشاره بکنه، ولی همه جا لازم نیست فقط به زمینه های سیاسیش اشاره کرد، یا مثلا مسئله روانشناسیش، مسئله اجتماعیش. خلاصه یه فرصت تبلیغیه مناسبیه که حالا شنیدم مدرسه چند روزی رو تعطیل کرده که رفقا بتونن برن، حتی تو خود قم، حتی تو خود قم این مجموعه‌ای مثل بفرمایید که ساقه، روزه های خانگی، اینا ثبت نام میکنن، طلبه ها میرن. روزه خانگی تو قم زیاده، فقط بعد پیدا کرد اینا، مثل اسنپ پیدا میکنن، یه نفر درخواست روزه خانگی میده، این ورم مبلغ میفرسته. تو خود قوممون مشکل داریم، تو خود قوممون مشکل داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مکاسب محرمه نوع دوم بود. عرض کردیم مکاسب محرمه نوع دوم خودش سه قسمت میشه. کاش اون عکس کامل یه نفر گرفته بود. نه اون عکس آخری رو کسی نگرفت فکر کنم. سلام آقا. ولی اون عکسی که تو گروه گذاشته بودید نصفش لاغل نبود، نصف اون نموداری که من کشیدم نبود. هر نه نه اون عکس رو کامل گرفتی؟ بله. عرض کردیم این خودش سه قسمته. اون جایی که قصد هم حلال می شود کرد، هم قصد حرام. رسیدیم به اون جایی که صورت چهارم این حالت، جایی که فقط علم دارد، می داند که اگر این مسئله رو، اگر خدمت دارزم که این مبیع رو بفروشه، حتما در حرام استفاده میشه. که خب این محرکه آرا هم هست، مرحوم شیخ مفصل بهش میپردازه، مسئله اجتماعی و مشکلات اجتماعی هم ایجاد میکنه خیلی وقتا. علمم که میگیم، البته منظورمون علم اطمینانی خودمونه، نه علم الهی که تخلفی درش حاصل نمیشود. یعنی ما میدونیم این آدم با این ماشینی که میخره کار خوب نمی کنه، با این ماشین میره جنایت میکنه، با این ماهواره‌ای که داره میخره، با این سیستم کامپیوتری که داره از من میخره، با این بسته اینترنتی که داره میخره، نمیخواد بره مثلا فیلم‌های مذهبی ببینه. حالا دیگه فیلتر شکن که جای خود داره که دیگه راحت، اونو قاعدتا علمشون هم بیشتره که این فیلتر شکن رو که داره میگیره، نمیره که شبهات جوونا رو توی این حساب بده به یه قصد حرامی این کار رو انجام میده. من البته قصد ندارم، البته اگه فیلتر شکن رو این چیزایی بدیم که من فقط حلال و حرامش مساوی، اما خب این پس محل بحث ماست که میشه مورد چهارم. مورد چهارم پس جاییست که اولا منفعت حلال و حرام دارد، ثانیا ما قصد حرام نکردیم ولی علم داریم، علم به مصرف مشتری در حرام داریم. چهار تا نظریه مرحوم شیخ اینجا بیان میکنه و نهایتا هم نظر خودش رو بیان میکنه. نظریه اول که شاید معتدله، نظریه خوبیست، نظریه محققه اکثر فقها هست که اینجا قائل به عدم تحریم شدن و گفتن هیچ اشکالی در این معامله وجود نداره و یه سری روایاتی هم آوردن. آها ببخشید، اون چهار تا چیز نظریه که گفتم مال چیز بود، مال اعانه بر اسم بعدن میگم. تو این مسئله میفرماد اکثر فقها قائل به عدم تحریم شدن، روایاتشام آوردن. روایت اولی روایت ابن عزینه است که از حضرت سوال میکنه که این انگورها رو وقتی خلاصه میبره طرف برای بدمستی خودش میبره، میخواد بره شراب بکنه. حضرت فرمود که اون موقع که تو به اینها میفروختی انگور خودش خاصیتش خوردنه، حالا اون هر کاری میکنه ربطی به تو نداره. تو بعدی که خیلی بالاتر حضرت میفرماد که بله ما خودمون هم خرماهامون رو به کسانی میفروشیم که میدونیم میبرن و بالاخره حرومش میکنن. این فعل امام حاکی از جوازه، وگرنه امام که استرار نداره که این کار رو انجام بده، یا لاقل اگه استرار داشت بعد استرارش رو بیان میکرد. وقتی میگه ما خودمون همین کار رو میکنیم، یعنی حداقل دلالت بر جواز میکنه. بله اینو بخونیم. اما لو لم یقصد ذالک، اگر قصد نشود ذالک، یعنی اون انگیزه یا قصد حرام درش اتفاق نیفته، فل اکثر و علا عدم تحریم، البته قصد نشود و علم داشته باشه، وگر نه اگه قصد نشود علمم نداشته باشه که خب همه معاملات دیگه این که گفتن نداره. فل اکثر و علا عدم تحریم لل اخبار المستفیزه منها خبر و ابن عزینه قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له کرمون یبیع الانب، سوال کردم از مردی که کرم دارد، درخت انگور دارد، یبیع الانب انگورش رو میفروشد، ممن یعلم انه یجعله خمرا او مسکرا، ظاهرا اوش او عاطف است. میگه که ببخشید تفسیری است، یعنی خیلی خمر و مسکر با هم فرقی نمی کنه. می فرماد که آیا جایز انگور و خرما رو به کسی که می دونه با شراب درست می کنه یا مست کننده درست می کنه بفروشه؟ فقال علیه السلام انما باعه حلالن فل ابان الذي يحل شربه او اكله فلا باس ببيعه. میفرماد که فقال بعد بزنه فكتبه، چون میگه کتب تو الی عبدالله، امام اینجوری جوابشو داد، آن را در حالی که حلال بود فروخت، فی ابان لذی، در زمانی که خوردن و آشامیدنش حلال بود. اون موقعی که فروخت و انگور رو بهش داد میتونست بخوره، میتونست بیا آشامه، اشکالی هم نداشت. پس این علم تو ضرری نمیزنه. یا روایت بعدی، قال رجلون ابا عبدالله، سؤال کرد مردی از امام صادق، تا اینکه گفت هوذا یا هوذا، حالا ترجمه میکن، نحن نبی او تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا. هوذا ممکنه دوتا کلمه باشه، هو و زا، یعنی در عربی به معنای الامر کذالکه، یعنی این چنین است، مطلب همین گونه است. حوضا هم گفتن، حوضا به معنای حتما، حتما این گونه است. بله، خب متن روایت در تصحیح حوضا آوردن، اما حوضا هم تو لغت داریم. به هر حال حتما این چنین است، مطلب این چنین است که ما خرماهامون رو میفروشیم به کسی که میخواست تأکید کنه، میگه آقا ما داریم این کار رو میکنیم، ما این که دارم میگم احتمالی نیست، ما داریم هر روز این کار رو انجام میدیم. ممن نعلم انه یصنعه خمرا، ما این خرماهامون رو میدیم به کسانی که باها شراب درست میکنن، الا غیر ذالک. ببخشید، حضرت اینجوری فرمودن، قطعاً چنین است که ما خرماهامون رو میفروشیم به کسانی که میدانیم آن را خمر درست می‌کنند. الا غیر ذالک مما هو دونهما فی الظهور. این دو تا ظهور داشت، پایین تر از اینها هم هست، روایاتی وجود داره که دلالتش به این مقدار نیست، ولی میشه به عنوان معید آورد. در مقابل این نظریه، یه نظریه دیگری است که میفرماد که نه، نباید بفروشید. پس این دو تا نظر بود، من اشتباهی نوشتم، چهار تا، دو تا نظریه بود. نظریه اکثر فقها در صورت علم عدم تحریم، نظریه دوم تحریم. این ها هم به روایاتی تمسک کردن، روایات البته روایاتش رو قبلا هم داشتیم، مثل روایتی که میگه آقا ما یه چوبی داریم، میدونیم این ورم داره میبره صلیب میکنه، از اصلا رو نه نباید بهش بفروشی. خب دقیقا مثل اون جاییه که میگه ما انگور داریم، میدونیم میبره شراب میکنه، حضرتون جرا اجازه میده، چرا پس این چوبو اجازه نمیده؟ در حالی که چوبم اگه میخواستیم همون سبق و سیاق حضرت جواب بدیم، باید میگفتیم چوبو وقتی که فروختی در حال طیب و طاهر و استفاده حلالش فروختی، حالا این که طرف برمیداره، ولی حضرت اجازه نمیده. یا روایت باز قبلی که گفت چوب توت رو میفروشم به کسی که میدانم باهاش بت درست میکنه، حضرت فرمود که نه، این رو نباید به این بفروشید. مرحوم شیخ قبل از اینکه وارد بحث سندی بشه، میدونید مرحوم شیخ خیلی دعوه بررسی سندی نداره که بگه اصلا روایات دسته دوم ضعیفن یا ضعیف نیستن، بخواد اینها رو نسبتشون رو با شهرت بررسی بکنه، الا در آخر، اول میخواد به سمت جمع دلالی بره. چند تا جمع دلالی بین این دو دسته روایات بیان میکنه. جمع اول، پس دو دسته روایات، جمع بین این دو دسته روایات، جمع اولش میگه روایات جواز، ببخشید، روایات عدم جواز حمله بر کراهت میشه. خب این البته در لسان روایات متداول هم هست که حضرات معصومین نمی اومدن بگن مکروهه، به خصوص به اصحاب خاصشون که مکروهات رو نهی می کردن از اونها. یه روایتی دیدم در مورد غسل جمعه، همین خیلی نکته جالبی بود برام که اومد از حضرت پرسید آقا ما غسل جمعه، غسل جمعه از اون چیزاییه که آیا غسل جمعه فریضه است؟ حضرت فرمود بله غسل جمعه فریضه است. بعد باز تاب نیورد گفت از اون فرائضه که اگه انجام ندادیم باید قضا بکنیم؟ حضرت فرمود بله از اون فرائضه که اگه انجام ندادیم باید قضاشو به جا بیاریم، در حالی که ما ادله قطعی داریم بر این که غسل جمعه مستحبه. ولی حضرت اینقدر داره روی این مسئله تاکید میکنه. البته میدونید فریضه توی لسان روایات چند تا معنا داره، یه معناش به معنای واجبه، یه معناش به معنای فرض الله علیه، به معنای کل آن چیزی که خداوند بر مؤمنین فرض کرده و لازم از برای اون مسئله هدف خلقتشون. به هر حال میخوام بگم که ولی تأکید حضرت چیه؟ بر این که باید حتما انجام بشه، مستحبات رو هم میوردن. پس یکیش اینه. آها این جمع بعدیه، این جمع دومی. جمع اولی اینه که میفرماد که اون دست از روایات، اون اینو بیست، این جمع اول، این جمع دوم، روایات جواز، عدم جواز بر صورت شرط حمل می شود. یعنی اون جایی که گفته جایز نیست مال جایی که شرط می کنند، ولی اون جایی که گفته جایز مال جایی که شرط نمی کنند. خب قبلا ایراد این جمع رو گفتیم، چی بوده ایرادش؟
مسلمون
به خصوص در مورد، حالا ممکنه در مورد انگور این کار رو بکنه، ولی در مورد صنم و بت این کار رو نمیکنه که شرط کند. بله ممکنه که اگر بیان ازش بخرن به خاطر بی‌موالاتیش راحت به اینا بده، ولی اینکه بگه فقط به این شرط که بری بت بسازی، این خیلی بعیده از لسان روایات که فضای صدورش هم همچنه. پس اشکاله جمع اول اینه. جمع دوم هم عرض کردم که حمل میکنن صورت روایات من رو بر جواز، مؤیدم داره، مؤیدم داره.
جمع سوم
بعد معیدش هم یه روایت حلبیست که حضرت میفرماد، همین سوال رو از حضرت میپرسه، حضرت میفرماد که برا من دوست داشتنی تر اینه که این رو بدم به کسی که سرکه باش درست میکنه. این معیده بر اینه که دو طرفه جایزه، و ولی خدمتدار ارزم که اون طرفش مکروهه، این طرفش مکروه نیست. جمع سوم در حقیقت اصلا جمع نیست، تغییر موضوع. میگه اون جایی که خدمت دارزم که اون جایی که منع کردن خدمت دارزم که فروش رو، بله بله می‌فرماد که اون جایی که روایات من وجود داره، روایات من ایست که به صورت مشروط، نه به صورت مشروط یعنی شرط کردن، از اول می‌فروشه و می‌داند که دارد چی می‌کنه، می‌بره برای بت یا برای شراب استفاده. اما اون روایاتی که جایز دانسته مقصدش معلوم نیست، یعنی از اینجا تفاوت قائل میشه. میگه روایات جواز اصلا علم ندارد، یا اصلا نسبت به علم
لا به شرطه. میرن از حضرت سوال میکنن، میگن آقا میشه انگور رو فروخ یا نه؟ حضرت میفرماد بله میشه فروخ. این جمع این آسا. ولی اون روایاتی که خدمت دارزم اشکال گرفته و جایز ندانسته، روایاتی است که مقصدش معلومه، علم داره که این میخواهد ببرد
بود بسازن. پس روایات عدم جواز حمله بر علم و التزام به حرام است، روایات جواز حمله بر عدمه، که خب اشکالش خیلی واضحه.
آره، یعنی هم خلاف ظاهر روایته، هم خلاف اجماع مرکب فقها است. یعنی فقها
در صورت در
جایی که میبرد انگور رو برای ساخته بفرمایید که شراب، یا چوب رو میبرد برای ساخته صلیب و فقط هم علم دارد، یا در هر دوش قائل به جواز شدن یا در هر دوش قائل به عدم جواز شدن. پس هم خلاف ظاهره برخی روایاته که تصریح میکنه آقا اینو میبره که شراب درست کنه، هم خلاف اجماع مرکبه. یه البته جمع سوم چهارمی هم هست که همینه، جمع بین نص و ظاهر، که دیگه مرحوم شیخ این اشاره نکرد. نتیجه جمع بین نص و ظاهر هم همین میشه. این نص و ظاهر غیر از اون نص و ظاهریه که قبلا میگفتیم منظور قدر متعقد. چرا؟ بله، وقتی میگن انجام نده، انجام ندادن نهی نس در کراهت
یعنی
نس در عدم جواز به صورت مطلق که قدر متعقنش میشه کراهت. نس در اینه که نباید انجام بدی، اما این نباید انجام بدی مطلقه، کراهتو شامل میشه. و ظهوره در فرمت
چهارمون
پایین سه چهارمون یا نه، میخواستم بگم چیزی جدای از این نیست.
پایین
چیه؟ پایین سه این همینه دیگه، این دو تیکه است، روایات عدم جواز، روایات جواز. این
ادامه
همون مورد سه. ولی روایات جواز، اونایی که قائل به جواز شدن نس در جوازن، ظاهره در لذا نص این رو میگیریم و از ظهور این دست میکشیم. از باب جمع بین نص و ظاهر نتیجهش میشه همین که عرض کردم. خب اینو بخونیم، وقتم گذشت. وقد یعارض ذلک، گاهی معارضه میکند این جواز رو، به مکاتبت ابن عذینه ان رجل، اینو رو خوندیم، مردی که براش چوبیست، فباعه ممن یتخذه صلبانا قال لا، روایت بعدی هم خوندیم. بعد میفرماد وقد یجمع بینهما، جمع شده بین این دوتا روایت، بین الاخبار المجوزه به حمل المانع على صورت اشتراط جعل الخشب صلیبا او سنما او تواتوهما علی. بگیم اخبار مانعه حمل می شود بر جایی که شرط شده که این چوب صلیب یا سنم بشود، یا اگرم در متن عقد شرط نکردند قبل از عقد با هم تبانی کردند. و فیه انهادا فی غایت البود، این خیلی عجیبه، از لا دائی للمسلم
الاشتراط صناعت الخشب سنمن فی متن بیعه او فی خارجه. هیچ دایی برای مسلمان وجود نداره که در متن عقدش یا در خارج عقدش شرط کند که این چورو را حتما بت بکن. ثم یجی، تازه اگه مسلمانی هم این کارو بکنه دیگه بعد نمیاد از امام سوال کنه. یعنی یه مسلمانی که اینجوریه میخواد بره بت بسازه بیاد تازه از امام بپرسه من دارم همچین شرطی میکنم. ثم یجی و یسأل الامام عن الجواز فی هذا فی المستقبل، بعدن این کار حرامه من انجام بدم یا نه. اینم فضا سازی مرحوم شیخ از روایت. خب و هل یحتمل ان یرید الراوی به قوله ابی اتوت ممن یسنع سنم و سری، آیا احتمال داده می شود اینکه راوی اومده سوال کرده من چوب درخت توتم رو میفروشم به کسی که سنم و صلیب میسازد، آیا چنین احتمالی میدهد که ابی اوهو مشروطن علی و ملزمن فی متن العقد او قبله؟ آیا احتمال میرود که این منظورش این باشه که شرط کردم و ملزم کردم او رو ان لا یتصرف فیه الا به جعله سنم؟ خب این که همچه احتمالی نه. فل اولا، ولی به نظر ما اولا این است که هم، البته اونو به خاطر این تخته کرد که بعضی اینجور گونه هم کردن، فل اولا حمل و اخبار المانع علی الکراهه لشهادت غیر واحد من الاخبار علی الکراهه، چون معیدم داره اخبار زیادی غیر از یکی اخباری وجود دارد که معید و شاهد است بر کراهت این کار. کما افتی بهی جماعتون، فتوا دادن افتا بهی جماعت، کما اینکه جماعتی به این مسئله فتوا هم دادن. و یشهد له روایت الحلبی، شاهد است برای این مسئله روایت حلبی، ان بیع الاسیر ممن یسنه خمرا قال بیعه ممن یطبخه او یسنه خلن یا خلن احب الی ولا ارا بهی بأسن. خب این دیگه خیلی واضحه، میفرماد که نزد من محبوب تر است فروش این انگور، آب انگور، به کسی که آن را میپزد و شیره درست میکند. البته ولا عرابهی بحثن، البته هیچ اشکالی هم در این سوالی که تو از من پرسیدی نمیبینم و غیر این روایت. جمع سوم یا حمله بر کراهت بکنیم، اول التزام الحرمه فی بیع الخشب ممن یعمله صلیبا او صنما لظاهر تلک الاخبار و العمل فی المساله بیع العنب و شبهها علی الاخبار المجوزه، یا ملتزم بشیم به حرمت در بیع چوب. آها ببخشید، من مورد سوم رو اشتباه گفتم. مورد سوم، حمله سوم این بود که بیایم فرق بذاریم، بگیم بله در بخشی از خدمت دارم اون جایی که علم داریم اجازه ندادن، در بخشی از اون جایی که علم داریم اجازه دادن. این رو بعد میگفتم، این نکته ای که گفتم تصحیح میکنم اشتباه بود.
روایات عدم جواز مربوط به سنم و بت است، روایات جواز مربوط به شراب و انگور است، که مرحوم شیخ خودش این مسئله رو پذیرفت، این حمل رو پذیرفت. یادتون هست توی تقسیم بندیش چیکار کرد؟ توی تقسیم بندیه خدمت دارم مکاسب محرمه نوع دوم گفت اگر مبیع از اون چیزهایی باشد که آن نه اینو نپذیره، اون توی نه اون تو خود اصلش بود. بله خلاصه اینم یه حمله که بگیم توی بوت و این به اخباری ها بیشتر میخوره پذیرشش.
اونجایی که دقیقاً مورد روایت صنم و بت رو اجازه نداده، فروش چوب برای صنم و بت رو، ولی فروش انگور رو برای شراب اجازه داده. اول التزام الحرمه، ببخشید من این تیکه رو اولش هم یه فکری کردم ولی بعدش به یه اشکالی خورد. اول التزام الحرمه فی بیع الخشب ممن یعمله صلیبا او صنما لظاهر تلک الاخبار، یا این دیگه اصلا اسمش حملم نیست دا، جمعم نیست، میگه اون مربوطه به صنم و صلیبه، این مربوطه به شراب و انگور و این چیزهاست. بگیم حرمت در بیع چوب فقط در بیع چوب است برای کسی که صلیب و صنم درست میکنه، ول عمل فی المساله بیع العنب و شبه ها علی الاخبار المجوزه، اما تو مساله انگور و شبه انگور خدمتتون عرضم که ما میایم و به خود جواز اخبار مجوزه. و هذا الجمع قول و فصلن، این جمع نزاع رو خاتمه میدهد، قول فصلی است، قول منتا لو لم یکن قولا بالفصل، اگر خودش خرق اجماع مرکب نباشد، چون همه کسانی که در صورت علم به مشتری اشکال کردن در هر دو دسته اشکال کردن، یا در هر دو دسته قائل به جواز شدن یا در هر دو دسته قائل به خدمت جارزم که عدم جواز. پس من اینو یه بار دیگه تصحیح کنم، ما داریم بحث جایی رو مطرح میکنیم که علم داریم مشتری در حرام این رو مصرف میکنه. عرض کردیم اکثریت قائل به عدم حرمت شدن ولی برخی قائل به حرمت شدن به خاطر دو دسته روایت. روایت دست جمع اول این بود که روایت عدم جواز رو حمله بر شرط بکنیم که این خلاف ظاهر روایت. دومین مسئله که من رو شیخ اینو پذیرفت، اینکه روایات عدم جواز رو حمله بر کراهت بکنیم، هم شاهد روایی داشت هم جمع بین نس و ظاهرم همین رو تایید میکنه، یعنی جمعش عرفی هم هست اگر شاهد هم نداشتیم. و دسته سوم جمع سوم که دیگه جمع هم نیست، بگیم روایات عدم جواز موضوعشون صنم و صلیبه، روایات جواز موضوعشون عنب و شراب و این هاست. بعضی جا حضرات معصومین به حکمتی که ما نمیدونیم اجازه دادن، بعضی جا اجازه ندادن. فقط اشکال این جمع سوم اینه که کسی قائل به این مسئله نشده، یا تو هر دو قائل به عدم تحریم شدن یا در هر دو قائل به تحریم شدن. قول سومی رو کسی قائل بهش نشده. و کیف کان، بله بله، میگه که هذا الجمع، میگه این جمع آخری قول و فصلن، قولی است که حرف آخر را میزند، یعنی نزاع رو خاتمه میدهد. اگه کسی این مسئله رو بپذیره نزاع خاتمه پیدا میکند، یعنی خود مرحوم شیخ میفرماد که مشکلی وجود نداره در پذیرش این حرف سوم، فقط لو لم یکن اجماعا، لو لم یکن قولا بالفصل، اگر خود این جمع قول به فصل نباشد، یعنی اجماع مرکب را خراب نکند، یعنی تنها اشکالش اینه که مخالف اجماع مرکبه.
چرا نمیشه فرق بین دو تا موضوع مثلا بگیم ممکنه مثلا نزد شارع اون بت درست کردن خیلی بدتر از این؟
بله بله، مرحوم شیخ اصلا اشکالی نداره، میفرماد که فقط مانعی که برای من وجود داره اینه که یه استبعادی که برای من وجود داره اینه که کسی همچی فهمی از روایت نداشته،
همچین تفسیری نداشته،
هیچ کسی از روایات مجوزه و روایات عدم مجوزه نگفته این موضوعش با این فرق میکنه. همه فقها یا قائل شدن در جایی که علم داریم جایز است، یا قائل شدن در جایی که علم داریم جایز نیست. هیچ کسی نگفته در برخی جا جایز است، در برخی جا جایز نیست. یعنی فهم فقها از روایات، به خصوص فقهای قدما، وقتی اونا همچی فهمی نداشتن، من بعد از 1200 سال به خودم اجازه نمیدم یه فهم جدیدی از روایت داشته باشم که هیچ کسی در طول تاریخ از فقها چه این فهمی نداشت. خب
اونجا تفصیل پارش شده به احتیاط نزدیکتر نیست برای خود روایات هم؟ بگیم یا مطلقا تحریم یا مطلقا عدم تحریم.
ببینید ما نمیخوایم احتیاط کنیم، اگه قرار باشه احتیاط بکنیم که دیگه چه چیزی داریم به فقه، چه در احتیاط داریم همه جا احتیاط کنیم. تو علم به مشتری بگیم که اشکال دارد، توی نمیدونم بفرمایید که اون انگیزه حرامم بگیم اشکال دارد، همه این ها حتما اخلاقیش و احتیاطش اینه که آدم وقتی انگیزه حرام دارد نخرد یه چیزی رو، ولی دلیلی بر حرمتش وجود نداریم. به خصوص اینکه آجا نگاه کنید، همیشه احتیاط احتیاط اخلاقی نیست، بعضی وقتا اختلال نظام پیش میاد. یعنی شما اگر بخواهید فرد رو ملتزم بکنید، بگید هر جایی که اطمینان داشتی که این سنم و بود میسازد شما نباید ببری، یا از این چوبت میخواد بره، از این چوب میخواد بره مجسمه بسازه. خیلی از این مبلایی که شبیه مجسمه از پایه هاش و اینا، همه اینا اشکال پیدا میکنه. خود مجسم هم اشکال نداره.
خود مجسم
خب بفهمید. حالا دیگه بحث بعدی رو این کیفه کانم بخونم، چشم من این کیفه کانم بخونم که دیگه نه بازم ادامه پیدا میکنه. خب بفهم
در تجمع مرکب این که فقها در اینجا، حالا شما اگر این مثال هایی در جایی هم بزنید در اونها روشنده هم شد، یعنی در اینجا همه این فقه ها
یا
روایات رو که یه دست قرار دارد، یا همه جواز یا همه آره این چه اجماعیه؟
آها بهش میگن، بعد توضیح میدادم، اجماع مرکب اجماع فقهی نیست، یه اجماع استنباط عقلیه. یعنی ما میگیم وقتی همه فقها یا از این روایات تحریم فهمیدن یا از روایات عدم تحریم فهمیدن، کسی قول سومی بین اینها قائل نشده. یعنی این کسی نگفته تو بعضی جاها ما میتوانیم قائل به این بشیم که علم اشکال دارد، گاهی در بعضی جاها قائل بشیم که علم اشکال ندارد. اینها درست است که در یک مسئله واحد با هم اجماع نکردن، ولی می شود از این دو اجماع، این دو ببخش اجماع، می شود از این دو دسته این گونه برداشت کرد که یا اجماع مرکب، یعنی این، یعنی ما بهشون نسبت میدیم اینها علاوه بر این که یک دستشون به این قول ملتزمن، یه دستشون به این قول، همشون با هم میگن یا این درسته یا این، اینو بهش میگن اجماع مرکب. هیچ کدوم قائل به تفصیل نشدن و اینو میشه بهشون نسبت داد. به هر کدومشون میگیم، میگیم همه فقها تفصیل رو رد کردن، اینو بهش میگن اجماع مرکب. منتها اشاره نکردن که ما تفصیل رو رد کردیم، ولی از اینکه یا این طرفی شدن یا اون طرفی، ولی این نشان دهنده اینه که هیچ کدومشون تفصیل رو قبول ندارن. این میشه اجماع مرکب. اون وقت مرحوم شیخ میگه خرق اجماع مرکب،
ولی خود شیخ این کارو کرده که
چی کار کرده؟ کجا؟
در روایات خونه،
در روایات
خونه و حموله برای اجاره،
بله
اونجا این کارو کرده. میگه فرق است بین مثالهایی مثل چوب و انگور و اینها مقابل دست همه رو و بین اجاره دار خونه مصفحه مثلی.
حالا این استادتون پشت دره، میشه فردا من هستم. سلام.
به یک کنار عکس گرفتی؟
بله.
دو
چهار
نفر
هستی.
یه سه دفر. اجازه هم یه سه پایی هم داری خونه.
چه باشه؟
چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه؟ چه باشه
نه شما برای اینجا عکس بگیرم تخت رو هم یک جلایی بدیم.